عبارت قرز الاسقام. این نامه رو به فرزندی می نویسم که بیماری ها اون رو نشانه گرفتن. عبارت هایی که امام علی علیه السلام میگن انصافاً انگار توی هدف میزنه، توی دل مخاطب اثر میکنه، توی ذهن ما عمق خودش رو نشون میده. این یه تیری که واقعاً به سیبل میخوره، عبارت امام واقعاً در جان شنونده و مخاطب نامه اثر میکنه. امام اینجا واژه غرض رو استفاده میکنن. این نامه رو به فرزندی می نویسم که بیماری ها اون رو نشانه گرفتن. غرضی که اینجا امام استفاده می کنه معمولاً به معنای یه نقطه‌ایه که توی تیراندازی وقتی که می خوان یه چیزی رو هدف بگیرن از این کلمه استفاده می کنن که در اصطلاح نظامی به اون میگن سیبل. این کلمه در محاورات روزمره برای اینکه یک کاری انجام شده باشه یا یک کاری انجام نشده باشه استفاده میشه. مثلا میگیم غرض از انجام دادن این کار چی بود؟ یا در واقع هر کسی که قصد خودش رو از انجام یک کاری بدونه و به سمت اون حرکت کنه و تمام تلاشش رو برای رسیدن به اون خواسته به کار بگیره، واژه‌ای که استفاده میکنه غرضه. بعد اینجا امام میفرمایند غرض الاسقام. کلمه اسقام جمع سقم به معنای بیماری هست. غرض الاسقام. این نامه رو به فرزندی می نویسم که بیماری ها اون رو نشانه گرفتند. کلمه اسقام که جمع سقم به معنای بیماریه، در ادبیات عرب علاوه بر این که سقم رو به معنای بیماری استفاده می کنن، از یک کلمه دیگهی به نام مرض هم برای بیماری استفاده می کنن. یعنی هر اعوجاج و انحرافی که در کار کرده صحیح بدن ایجاد بشه اینو بهش میگن مرض. مثلا شما در قرآن می بینید که خداوند متعال می فرماید و ازا مرض تو فهو یشفین. از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرماید که و من وقتی که بیمار میشم خداست که من رو شفا میده. حالا منظور ایشون از بیماری توی این عبارت اینه که خب مطلق درد چه جسمی باشد و چه روحی. بعد از اون طرف میبینید که مثلا خدا وقتی میخواد احوال منافقان رو در قرآن بگه میفرماید فی قلوبهم مرضون. اینا دلای مریضی دارن، دلهای بیماری دارن و اون بیماری که در دل این منافقا نشسته بیماری نفاقه که از دلشون بلند میشه و ربطی به تنشون نداره، ولی دل مریض میتونه جسم آدم ها رو مریض کنه. بعد اینجا امام علی میان واژه سقم رو استفاده میکنن که سقم بیشتر در مورد بیماری‌های جسمیه. پس عرضمون چیه؟ دو تا واژه برای بیماری استفاده میشه در کلام عرب، یکیش سقمه، یکیش مرضه. مرض رو به هر دو نوع بیماری یعنی چه جسمی و چه روحی ما میبینیم در آیات قرآن دارن اطلاق میکنن، ولی سقم رو معمولا در مورد بیماری های جسمی به کار میبرن و کمتر دیده شده که مثلا برای اختلالات روحی هم این واژه رو استفاده کنن. مثلا توی داستان حضرت ابراهیم در قرآن اونجا که قصد شکستن بت‌های بت‌خانه رو داره می‌بینید که حضرت ابراهیم علیه السلام می‌فرمایند فقال انی سقیم، من نمیتونم با شما بیام اون مراسم جشنی که بیرون از شهره به خاطر اینکه من دچار یک سقمی شدم. یعنی بیشتر تاکید روی حالت‌های جسمی بیماریه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانست.
میرود مالک، میرود تا دنیا دنیاست. چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگرد.
پند پدر. کاوشی در نامه 31 نهج البلاغه، نامه این که یک رساله کامل انسانسازی است، از اخلاق و تربیت تا سیاست و اجتماع. پند پدر.
همراهان عزیز، اگر بخواهیم از این فراز نورانی یک اساره بگیریم به یک کلمه میرسیم: واقع‌بینی. امیرالمومنین علیه السلام در همین یک جمله به ما میآموزند که مشکل ما این نیست که بیمار میشویم، مصیبت میبینیم یا زمین میخوریم. مشکل ما این است که خیال میکنیم قرار نبوده این اتفاق برای من بیفتد. این توهم که چرا من و چرا الان رنج ما را دوچندان میکند. اما امام علیه السلام میفرمایند تو از ابتدا هدف تیری. پس وقتی تیر آمد غافلگیر مشو. نگو نکند خدا مرا فراموش کرده. نه. این سنت دنیاست. دنیا سرای بلا و دار امتحان است. واقع بینی یعنی همین. نه بدبینی، نه نومیدی، بلکه چشم باز کردن به قانون دنیا. اگر بدانیم بیمار شدن یک احتمال نیست، یک قطعیت است در مسیر زندگی، آن وقت دیگر بیمار شدن ما را از پا نمی اندازد، بلکه به ما می گوید اکنون وقت امتحان است.
توی این عبارتی که امام در نامه 31 نهج البلاغه می فرمان که غرض الاسقام رو به کار می برن، در واقع امام فرزند خودشون و همه کسانی که اسم خودشون رو انسان میگذارند رو هدف بیماری ها معرفی میکنند و معتقدند که بیماری های جسمی یه صحنه های واقعیه که برای همه پیش میاد و کسی گریزی نداره از اون. اینجا امام میخوان یه واقع بینی رو در تربیت به همه ما یاد بدن، یک نگاه واقع گرایانه. این که ما احساس کنیم که همیشه همه چیز خوبه، همیشه همه چیز عالیه، در ذهن من این باشه یا من همین نگاه رو به فرزند خودم انتقال بدم. و حتی از اون طرف برعکسش، اگر قرار باشه که مثلا فقط منفی‌ها رو به ذهن فرزند خودم انتقال بدم یا در جان خودم برجسته و پررنگشون کنم، این هم اون تنظیم و اعتدالی نیست که خداوند متعال از ما میخواد. خدا توی قرآن میفرماد که وقصد فی مشیک، همه کارات، چه راه رفتن باشه، چه سبک زندگیت باشه، چه حرف زدنت باشه، چه خوردنت باشه، چه پوشیدنت باشه، یه میانه روی و اعتدالی رو داشته باش. ما گاهی انقدر در فضاهای فانتزی، ایدئال و رؤیایی غرق میشیم که یادمون از واقعیت‌هایی که حتی ممکنه ظاهرش تلخ باشه مثل بیماری میره. و اینجا امام دارن این هشدار رو به ما میدن که باید یک واقع بینی در تربیت وجود داشته باشه. باید نگاه ما به تربیت اینطوری باشه که بیماری هم یک صحنه ایه برای اینکه من ساخته بشم، برای اینکه از من یک انسان مقاوم به وجود بیاد. وقتی میگیم انسان مقاوم، ممکنه خب در ذهن ما این سوال ایجاد بشه که خب بیماری که ما رو ضعیف میکنه، ما رو مقاوم نمیکنه. مقاومت برای روح آدم ها، برای جان آدم ها، برای اون چیزی که ارزش اصلی وجود آدم هاست. شما وقتی کتاب های اخلاقی رو نگاه میکنید، میگن جسم حمال روحه. ولی الان ما میبینیم در مکاتب جدید، در سبک زندگی های امروزی، بعضن برعکسه، روح شده حمال جسم. روح باید یک سختی ها و مشقت های رو تحمل کنه برای اینکه مثلا جسم یک زیبایی پیدا کنه که نداشته. مثلا این فشارهایی که الان به روح خودمون داریم میاریم برای اینکه جسم ما زیباتر بشه، برای اینکه جسم ما بیشتر دیده بشه، برای اینکه جسم ما بیشتر مورد تایید قرار بگیره، اینجا امام کاملا برعکس این نوع نگاه دارن به ما هوشیاری و آگاهی میدن. اینجا امام میگن یه واقع بینی رو در تربیت داشته باش و بدون که بیماری های جسمی دامن همه رو میگیره و گریز ناپذیره و برای همه پیش میاد. حالا که اینطوریه، در مورد سختی های مسیر از قبل از اینکه این اتفاق بیفته به خودت یه هوشیاری و هوشداری داده باش. این سختی های مسیر، این واقعیت هایی که ظاهرا تلخه، علاوه بر اینکه جان تو رو مقاوم میکنه، علاوه بر اینکه در خودسازی ها به تو کمک میکنه، یه بهانه ای نشه برای اینکه از وظایفت کنار بکشی. برای اینکه ترک وظیفه کنی. بگی نه دیگه، من که مریضم، خدا از آدم مریض انتظاری نداره. اصلا خودش توی قرآن گفته که لیس علی المریض حرجون. اصلا اجبار و اصراری برای آدم مریض نیست. بله، اون عبارتی که قرآن می‌فرماید لیس علی المریض حرجون برای انجام یک سری از تکالیفیه که با اون بعد جسمی تو ارتباط داره و الان واقعا اون بعد جسمی دچار بیماری شده و براش مقدور نیست اون کارها رو انجام بده. خداوند متعال هم می‌فرماد که نه، اصلا نباید انجام بدی. حتی اگر انجام دادی شما مسئولی پیش خداوند، چون شما به جسمت فشار آوردی. اینجا اون لیس علی المریض حرجون مال اینجاست، اون جاهایی که تکالیف عبادی ما با جسمهایی که دچار بیماری شدن در تعارض قرار میگیره. اینجا خداوند متعال کاملا مسیر آرام بخش، مسیر آسانی رو به ما پیشنهاد میده. اما اینجا که امام علی علیه السلام در نامه 31 میفرماین غرض الاسقام، میگن حواست باشه، تو مثل یک سیبلی هست که در اصطلاح نظامی اون رو به کار میبرن و تیر رو میپرونن و میخوره به قلب هدف. تو اینجوری هدف بیماری ها هستی. این نوع نگاه هم آدم رو متواضع میکنه، هم غرور آدم رو از بین میبره، هم میفهمه همیشه سلامتی مهمانش نیست، گاهی ممکنه من میزبان بیماری باشم. پس الان که سالمم، الان که توان دارم، الان از فرصت هام استفاده کنم، الان برنامه ریزی کنم، الان دقیق و درست زندگی کنم. یعنی علاوه بر این که من رو در مسیر و وادی تواضع قرار میده، از اون طرف واقعیت‌های دنیا و تربیت رو به من نشون میده. از اون طرف به من میگه حواست باشه اینا بهونه نشه برای اینکه اون وظیفه اصلی تو که پرورش جانت هست، که پرورش روحت هست، که پرورش اصل وجودی خودت هست رو بخوای فراموش کنی. هشدار امام توی این عبارت هشداری برای سختی هایی که توی مسیر داریم. مثل اینه که ما یه پدر و مادر زحمتکش رو تصور کنیم که این عزیزان از صبح تا شب در حال کار و زحمت و فعالیتن و گوشه ذهنشون اینه که خب ما این همه زحمت میکشیم به خاطر فرزندمون. بعد شب که منزل تشریف میارن و فرزندانشون رو میبینن، شروع کنن با عصبانیت، با دعوا، با ناراحتی با اونها صحبت کردن و یادشون بره که غرض اصلی تربیت یه فرزند خوبه، نه اینکه من فقط یک مالی رو، یک ثروتی رو، یک هزینه ای رو برای این فرزند فراهم کنم و بعد یادم بره خب این مال باید در چه مسیری هزینه بشه، این زحمتی که من کشیدم کجا باید خودش رو نشون بده. غیر از اینه که باید در تربیت روح و روان و جان و وجود این انسان خودش رو نشون بده. امام با این عبارت زیبا ما رو متوجه یکی از سختی های مسیر رشد و انسانیت که اون بیماری هست میکنن و بدونی که سلامتی مهمان همیشگی تو نیست. امام تلاش میکنند که ما رو با واقعیت های تربیت و واقعیت های دنیا و زندگی آشنا کنند.
ما نه اهل انکاریم نه اهل یأس، ما اهل واقع بینی مؤمنانه ایم. بیماری را میپذیریم چون واقعیت این دنیاست، اما در دل این پذیرش به خداوند پناه میبریم چون اوست که هم بیماری میدهد و هم عافیت.
بسم الله النور، بسم الله النور النور. یا الله، حرمت آن که دعا آموختی، حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. عفو کن ای عفو در صندوق تو، سابق لطف همه مسبوق تو. آمین. به نام حضرت حق جل و علا و سلام. سلام به حضور شما عزیزان شنونده، برادران و خواهران، بحمد الله و المنه در محضر آقا امام سجاد علیه السلام هستیم با صحیفه نورانی سجادیه و در این لحظه به اتفاق تلاوت می کنیم دعای شریف 14 از صحیفه سجادیه. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من لا یخفا علیه انباء المتظلمین و یا من لا یحتاج فی قصصهم الى شهادات الشاهدین و یا من غربت نصرته من المظلومین و یا من بعد عونه عن الظالمین قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان. اینجا باید در دلت آمریکا و اسرائیل رو اسم ببری. قد علمت یا الهی ما نالنی من فلان ابن فلان مما حضرت و انتهکه منی مما حجزت له بطرا فی نعمتک عنده و اغترارا بنکیرک علی. اللهم فصل على محمد و آله و خود ظالمی و عدوی عن ظلمی بقوتك و افلل حده عنی بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني وعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وابدلني بسوء صنيعه في رحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك و کل مرزت سوان ما موجدت. اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان اظلم. اللهم لا اشكو الى احد سواك ولا استعین و به حاکم غیرک حاشاک. فصل على محمد و آله وصل دعائی بالاجابه وقرن شکایتی بالتغییر. اللهم لا تفتنی بالقنوط من انصافك ولا تفتنه بالامن من انكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي ورضني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوام واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفاس ومجمع الخاس، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثالا ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله على هذه النعمة وعلى كل حال. بلطف خداوند دعای نورانی 14 از صحیفه سجادیه را تلاوت کردیم. امید از خداوند به حرمت صاحب این لحظه ها امام عصر و نیت های پاک شما برادران و خواهران دعای من را به اجابت نیکو برساند. با این امید دعوت می کنم در ادامه برنامه های رادیو فارس با ما کماکان همراه باشی.
به شهری می روم پر از گلدسته های آسمانی، گنبد های آبی بهشت، به حرم شاه چراغ علیه السلام.
خوشا شیراز، سومین حرم اهل بیت علیه السلام، و خوشا زیارت حرم مطهر امام زادگان شریف.
رادیو فارس همراه همیشگی زائران.
FM 94 مگاهرتز، AM 666 کیلوهرتز.
می نگرم هر طرف جلوه آثار اوست، وقت غروب است و باز لحظه دیدار دوست، لحظه دیدار.
غم‌هام هر چقدر هم که بزرگ باشن، به بزرگی مرهمی که دارم نمیرسه. مرهمی پر از معجزه، مرهمی پر از جنس آرامش، با بخششی بی پایان، نزدیکتر از من به من، مرهمی آشنا به نام خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به اون لحظه های نابی که با تمام وجود نگاه مهربان خدا رو حس می کنید. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
موسی کلیم وقتی به خدای متعال عرضه داشت، میخوام بنده‌ای که در بین بندگان از همه عابدتره، از همه محبوب تره به من نشون بدی. خدای متعال یه بنده ای رو بهش نشون داد، آدرس داد، رفت پیدا کرد، دید مردیست جزامی، برستار، زمینگیر، ولی داره تسبیح خدا رو میگه. به جبرئیل گفتم مردی که خدا گفت کیه؟ جبرئیل فرمود همینه. موکلم چشماشو بگیرم وایست ببینین چه میکنه، گوش کن ببین. اشاره ای کرد، چشماش رفت. به خدا عرض داشت خدایا تا وقتی لازم میدونستی چشم دادی، وقتی هم نمیدونستی گرفتی، ولی من که امیدم رو از تو قطع نمی کنم، خیلی به تو دل بستم. یا بار رو یا وصول. بار یعنی کسی که خیلی نیکه می کنه به انسان، وصول یعنی کسی که مرتب سلاحاش به انسان می رسه. عنایت می کنید، جزامی هست، برستار، زمینگیر هست، چشماش هم ازش گرفتن. اینجوری میگه ناز فرمود. حالا دنبال حدیث هم سریع از کنم. از موسا آمد فرمود من مستجاب الدعوام، می خوای دعا کنم بیماری ها رو خدا برداره، می خوای دعا کنم چشم تو بهت برگردونه؟ گفتم من اونی که خدا مقدر کرده همون رو دوست دارم. تو چی میگی؟ حالا به تعبیرم مستجاب الدعوه هستی. باش، من اونی که خدا برام مقدر کرده همون رو دوست میدارم. ببینید، بنابر این توجه به نعمتها، به خصوص نعمتهای معنوی و درک نعمتها، این اولین قدم در شکره.
ای نور هر دو دیده، بی تو چگونه بی گردنم ببستم، از تو کجا گریزم، کجا گریزم.
جهان قرآن مصور است و آیه ها در آن به جای آن که بنشینند ایستاده اند. درخت یک مفهوم است، دریا یک مفهوم است، جنگل و خاک و ابر، خورشید و ماه و گیاه. با چشم‌های عاشق بیا تا جهان را تلاوت کنیم.